مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون دیدار هیئت اعزامی راه آهن افغانستان با وزیر راه و شهرسازی ایران، معافیت گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان به روسیه، آتش‌سوزی جنگل‌ها در شرق افغانستان و تأثیر آن بر اقتصاد، برنامه‌های حکومت موقت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. صلیب سرخ با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در افغانستان برای کمک به این کشور 80 میلیون فرانک کمک اضطراری درخواست کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز گذشته با نشر گزارشی در مورد افغانستان گفته است با توجه به وضعیت فاجعه بار انسانی، درخواست اضطراری خود را از 36 میلیون فرانک به 80 میلیون فرانک تا 31 دسامبر 2023 افزایش داده است. صلیب سرخ این درخواست را برای کمک به 2 میلیون تن در 34 ولایت مطرح کرده است، رقمی که به باور این سازمان 10% جمعیت آسیب دیده افغانستان را تشکیل می دهد. این کمیته در ادامه گزارشش گفته که خشکسالی، بحران شدید اقتصادی و صحی تمام قلمرو افغانستان را متاثر کرده است. هیئت اعزامی راه آهن حکومت موقت طالبان و جمهوری اسلامی ایران به ریاست بخت الرحمن شرافت رئیس عمومی اداره راه آهن حکومت موقت طالبان با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد از سرگیری کار ترمیم قطعه سوم خط آهن خواف هرات و انتقال از این خط و جذب محصلان خط آهن افغانستان از سوی ایران گفتگو کردند. رئیس اداره خط آهن افغانستان از کمک و همکاری ایران قدردانی کرده و بر دوام نشست‌ها میان دو طرف و آغاز هرچه زودتر روند ترمیم و انتقال تاکید کرد. وزیر راه و شهرسازی ایران نیز به اداره‌های مربوطه دستور داده که پیش از رسیدن فصل سرما تمام امور قطعه سوم خط آهن خواف هرات تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگویند مسکو پرداخت حق گمرک بر صادرات افغانستان را معاف کرده و در زمینه ایجاد سهولت در روند صادرات این کشور متعهد شده است. آنان همچنان گفتند به زودی فهرست کالاهایی که به روسیه صادر میشوند آماده خواهد شد و با تکمیل این فهرست معافیت گمرکی روسیه بر کالاهای صادراتی افغانستان آغاز خواهد شد. سبزیجات، کشمش، بادام و چارمغز از مهمترین محصولات صادراتی افغانستان به روسیه است. از حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی افغان، در مورد مزایای این اقدام روسیه برای تاجران افغان پرسیدیم.
چند نقطه قابل توجه می باشد. نقطه اول، برای کالاهای تجاری افغانستان می تواند یک گام مثبت باشد، یک دلگرمی باشد برای تاجران افغانستان که براحتی می توانند محصولات صادراتی خود را به بازار روسیه عرضه نمایند. نقطه دومی که در اینجا مطرح، یک حسن نیتی که دولت روسیه نسبت به امارت اسلامی یا نسبت به حکومت فعلی در افغانستان نشان داده، با این اقدام این موضوع را تداعی میکند که روسیه به دنبال ایجاد روابط بهتر و روابط دوستانه با حکومت فعلی افغانستان، با امارت اسلامی میباشه و شاید آهسته آهسته به دنبال این مطلب باشد که روابط خود را با امارت اسلامی بسیار نزدیکتر بسازه و حتی زمینه را برای برسمیت شناختن امارت اسلامی فراهم کنه. پس بنابراین می تواند یک پیام مثبتی برای امارت اسلامی باشد و یک ابراز نگرانی برای کسانی که مخالف امارت اسلامی هستند، برای رهبرانی که فعلا در خارج از افغانستان تلاش میکنند حکومت ها را به نحوی بقبولانند که با حکومت فعلی افغانستان با امارت اسلامی خیلی نزدیک نشوند و به نحوی اونا را به فاصله گرفتن از امارت اسلامی تشویق میکنند.
هفته ها و روزهای گذشته قسمت های وسیعی از جنگل های ولایت های شرقی و جنوب شرقی افغانستان دچار آتش سوزی شده و خسارات هنگفتی هم به بار آورده است. نورستان، کنر، ننگرهار و خوست ولایت هایی هستند که جنگل ها در آنها دچار آتش سوزی شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
بعد از آن که آتش سوزی در دو ولسوالی غرب و مرکز ولایت نورستان در شرق افغانستان به وقوع پیوست و این آتش سوزی برای مدت بیش از دو هفته دوام کرد و قسمت های بیشتری از جنگلات طبیعی از جمله درختان میوه‌دار جلغوزه حریق گردید و این آتش سوزی با وجود تلاش های حکومت موقت طالبان بعد از بارندگی خاموش شد و وسایل و امکاناتی که در دسترس ادارات ولایتی نورستان، کنر، ننگرهار، کابل و لغمان به اونجا فرستاده شده بود قادر به خاموش ساختن این آتش سوزی نبود. بعد از آتش سوزی در جنگلات طبیعی ولایت نورستان، آتش سوزی های در دو ولسوالی در ولایت کنر که در مرز با ولایت نورستان موقعیت دارد نیز صورت گرفت و در اونجا نیز به صدها جریب زمین جنگلات طبیعی با آتش کشیده شد که مردم منطقه به گونه حشر توانستند این آتش سوزی را مهار بکنند. بعد از آن که واقعیت آتش سوزی در کنر رخ داد، همزمان با آن در ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار نیز از یک واقعه آتش سوزی در جنگلات طبیعی در کوه سفید گزارش داده شد که گفتند این آتش سوزی نیز برای مدت 5 روز دوام کرد که بعد در نتیجه تلاش مردم منطقه و بارندگی خاموش شد. بعد از واقعیتی که در ولایت های نورستان، کنر و ننگرهار وقوع پیوست، به تازگی از آتش سوزی های در جنگلات جلغوزه در دو ولسوالی های موساخیل و قلندر ولایت خوست گزارش داده شده. بر اساس گزارش اداره سازمان ملل در افغانستان که گفته است در موازی 60 هکتار جنگلات در ولایت نورستان تومه حریق شده، اما اداره ولایتی نورستان این گزارش را رد کرده. تا هنوز عوامل اساسی واقعیت آتش سوزی در جنگلات طبیعی که یک سرمایه ملی افغانستان است و بیشتر این جنگلات در حال حاضر در موقع حاصل دهی هستند واضح نشده. تعدادی از آگاهان به این باور هستند که در عقب این آتش سوزی ها دست های وجود دارند که می خواهند امی فصل حاصلات که مقدار زیادی پول از آن به دست می آید، جلغوزه که از افغانستان در گذشته به اساس کوادراتور ها و یا دالیس های هوایی به خارج از کشور انتقال داده می شد، میلیارد ها افغانی از آن پول به دست مردم افغانستان می رسید. اکنون که باز وقت حاصل دهی و زمان صادر شدن آن به خارج از کشور است، در واقعیت آتش سوزی این جنگلات حریق می شود و حاصلاتش از بین برده می شود. اما تعدادی از آگاهان و متخصصین محیط زیست می گویند که این آتش سوزی ها بیشتر در نتیجه گرمایش هوا و بلند رفتن درجه حرارت به خود صورت می گیرد که سبب آتش سوزی جنگلات می شود. با هنوز هم که خطرات بیشتری از واقعیت دیگر آتش سوزی ها در جنگلات طبیعی افغانستان از جمله شرق و جنوب شرق افغانستان وجود دارد، حکومت موقت طالبان گفته است که امکانات و وسایلی در دسترس ندارد تا این آتش سوزی ها را مهار بکنند.
گزارش همکارم آصف شینواری را میشنیدید. از سید منتظر شاه هاشمی، کارشناس محیط زیست، پرسیدیم تاثیرات این گونه آتش سوزی ها روی محیط زیست و نیز پیامدهای اقتصادی آن چی خواهد بود؟
چون جنگلاتی که فعلا در گرفته یا جنگلات صنعتی هستند، اکثر که مسائل آبادانی و تعمیراتی ما منهده ما سود خراب شد، این جنگلات یک بخش اقتصادی و بخش صنعتی کشور بوده که در گرفت و ما مشکلاتی را در آینده خواهد داشتیم، خصوصا در زمره آبادی، چون این چوب صنعتی بود برای آلماری و برای سقف و برای میز و چوکی و دروازه و از این قبیل مسائل استفاده می شد و در زمن در اینجا مواشی خصوصا فصلهایی که در جنتیک از او استفاده میشه بایودایورسیتی یا تنوع یا از بین رفته ای جنگلات که یک ذخیره بایو یا یک ذخیره احیای حیوانات و نباتات به شکل تنوع دیجا وجود داشت و ای هم از بین رفت و در آینده ما چوب سنتی را نخواهد داشتیم و اگر ای کنترل نشه و ادامه پیدا بکنه. برعلاوه این جنگل یک ترافیک محیط زیست است. جنگل اگر قطع میشه، جنگل اگر میسوزه، ما یک ترافیک فضایی را یک ترافیک اتمسفر فیزیکی را از دست میدیم. یک جنگل سوزانی برق یک هکتارش تقریبا 5 کیلوگرم فیتونسی را تولید میکنه، قندیش که فضا را عقیم میسازه از میکروبا و از جراثیم. و همچنان یک جنگل پهن برق تقریبا 5 هکتارش 1 کیلوگرم سوزانی برق 5 کیلوگرم ولی پهن برگان 1 کیلوگرم فیتونسی را تولید میکنه و بازار را به چیز ارزان میکنه به فضا که امراض انسانی و امراضی که برای حیوان و انسان یک تهدید است را عقیم میسازه. در زمان آلودگی صدا و وزولدی آلودگی خاک و آب و ازیگا جلوگیری میکنه بنابراین ما یک ترافیک خوب محیط زیست از دست میدیم، بنابراین یک ضایع بزرگی برای کشور و برای منطقه شمرده میشه.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اخیراً قیمت مواد نفتی به ویژه دیزل و پترول در افغانستان افزایش یافته و در حالی که مردم این کشور با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، مشکلات آنان را بیشتر کرده است. و دنبال افزایش قیمت مواد نفتی کرایه موترها هم افزایش یافته است. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید از کابل.
در ادامه افزایش مواد نفتی حالا کرایه موترها نیز افزایش پیدا کرده است. کرایه تونس از 10 افغانی به 15 افغانی رسیده و کرایه کاستر نیز از 5 افغانی به 10 افغانی شده است و کرایه تاکسی هم از 30 افغانی به 50 افغانی افزایش پیدا کرده است. همواره شهروندان از این وضعیت ناراضند و از حکومت موقت طالبان میخواهند که به این مسئله رسیدگی کنند.
ما از قلاینه و تاکوتی سنگیره در 15 افغانی امریم. تو کرایه تونس ها 10 روپه بود 15 افغانی شده و کرایه کاستر هم 5 روپه بود شده 10 روپگی. گناه موتروان هم خونه سک. دیروز فتره تیل شده لیتر 100 افغانی. حالا ما چی بگویم دیگه؟ باید امی امارت اسلامی به این قضیه رسیدگی کنه. نه گناه موتروان است نه گناه شهروندا.
متا خیلی بالا شده. ما از امو جایی که میایم که ما باید 3 موتر یا 2 موتر بالا شویم. سابق ما ده 30 روپه میامدیم به خود دانشگاه میرسیدیم. ولی فعلا 30 روپه رو یک طرفه ما میشه.
از سوی دیگر درایوران نیز از عدم مدیریت بهای مواد نفتی از سوی حکومت موقت طالبان ناراضند و میگویند اگر همین گونه پیش برود دیگر توان روشن کردن موترهایشان را ندارند.
از دیروز فطر تل 91 به طالب تل شده 100 مشکل است دیگه. ما مجبور هستیم که موتر استاد کنیم دیگه یا کار کنیم دیگه، چاره نیست دیگه.
خواستم این نویس که یک کار غریبی رو برای مردم بکشه که مردم کار غریبی کنه که لقمه روزی پیدا کنه. اولا تل قیمت از کار نیست میگردیم هیچ چیز پیدا نمیشه اشاره کنه.
پورا نمیشه دیگه، ما ناچار هستیم. امروز هم یک چاره میکنیم و بعدیش دیگه ناممکن است. تاکسی را مجبور استاد بکنیم، هر چی که میشه شوه دیگه. پورا نمیشه، اما پیسه تلش نمیشه دیگه، مصارفش خوب به جای بود. و حکومت ها هیچ بیادر کنترل نمیکنه، هیچ احساس مسئولیت نمیکنه. یا ایست که اگه جهان هم است حالا شکایت از این تل فروش ها هم است که زیاد مالی از ما میگیرن.
با این حال افزایش مواد نفتی سبب افزایش کرایه موترها در کشور شده که آگاهان مسائل اقتصادی از جمله محمد عیسی رضایی میگوید باید چالش انحصارگری در کشور از سوی حکومت موقت طالبان حل شود. در غیر آن این چالش و مسائل وابسته به آن ادامه خواهد داشت.
اولین راهکار شکست کارتل هست، کارتلی که توسط انحصارگرایان نفت مواد سوختی در افغانستان شکل گرفته. این انحصار باید شکسته شود. اگر دولت واقعا یا حکومت طالبان واقعا میخواهد دخالت بکنه در اقتصاد، خب باید ذخیره‌گاه های مواد نفتی داشته باشه که در موارد لزوم و بازار عرضه بکنه، بتونه قیمت را به یک نقطه تعادلی پایین‌تر جهت دهی و رهبری بکنه. اما از اونجایی که حکومت طالبان توانایی چنین کار را نداره، لذا لازم است که از طریق اعمال قوانین منطقی بالای وارد کنندگان تل در افغانستان هم بتانند کیفیت تل های وارداتی و مواد سوختی وارداتی را کنترل بکنند و هم بتانند قیمت شد نسبت به قیمت جهانی و همچنین وضع مالیات منطقی و معقول بالای مواد نفتی و همچنین بحث مدیریت بازارها مطرح میشه که احتکار در سطوح پایین هم صورت میگیره. متاسفانه که حکومت طالبان تا هنوز در این موضوع هم دستاورد نداشت. اگر بتونه احتکار در سطوح پایین را یعنی فروشندگان کوچک و خود را هم به یک نحوه بتونه مدیریت بکنه که احتکار صورت نگیره، عرضه کافی مواد نفتی به ویژه تل در افغانستان وجود داشته باشه، از نوسانات شدید قیمت جلوگیری خواهد کرد.
آذرش حافظی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
اعلان انحصار تیل توسط حکومت است که بسیاری از متشبثین را که رقابت میکردن و را دلزده کده با اشخاص و افراد معین به نام حکومت جدید میخواین یه انحصار بکنن و این سبب میشه که سایر متشبثین فاصله بگیرن.
درباره افزایش کرایه موترها خواستیم نظر مقامات حکومت موقت طالبان را داشته باشیم، اما در این باره پاسخگو نبودند. با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان از این پیش افزایش بهای مواد نفتی را چالش جهانی خوانده بود.
تا حد زیادی که اگر بازم ملموس است و محسوس میشه، مسئولین امارت اسلامی در رده های مختلف که کار میکنند در تجارت یا در شهروالی و یا در ادارات دیگری که مربوط به همین کنترل قیمت ها میشن، تلاش میورزن که یک تعادل به وجود بیاید. ولی در کل یک معضل جهانی است، معضل کشورها است که ما مرزومند هستیم یا امیدوارم که در این راستا گام های خوب برداشته شه و مشکل ما که یک مشکل هم جانبی مردم ما است حل شود.
شماری از شهروندان کابل میگویند این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی در فعالیت‌های روزمره ایشان گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند را ندارند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید در مورد افزایش قیمت مواد نفتی در افغانستان و به تبع آن افزایش کرایه موترها و نگرانی‌های مردم از این ناحیه. اما مواد نفتی تنها چیز نیست که قیمت آن در افغانستان اخیراً افزایش یافته، بلکه بسیاری از مواد دیگر از جمله مواد غذایی هم با افزایش قیمت مواجه شده. در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها و تأثیرات آن بر وضعیت جامعه دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات خیبر خیشکی کارشناس اقتصادی افغان را بشنوید.
یک سلسله عوامل یا فاکتورایی است که بالای قیمت‌ها در جهان دائما تأثیر می‌داشته باشد. این عوامل یا عوامل سیاسی می‌باشد، عوامل اجتماعی اقتصادی کی یا انکشاف و توسعه تکنولوژیکی باعث بلند رفتن یا پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود در بعضی حالات. یک حقیقت است، ما از این چشم پوشی کردن نمیتونیم، ولی این عوامل به حد نیست که قیمت‌ها دو چند، سه چند، چهار چند و حتی در افغانستان تا ده چند می بلند میره. وقتی که قیمت‌ها بلند میره، این مشکلات بالای تمام اقشار یک کشور یک جامعه می داشته باشه. این مشکلات بالای دولت می آید، بالای تجار خوب بیخی می آید در این حالت بد و بالای خانواری اشخاص افرادی که اونا حتی عاید نسبی ندارن که غذای روزمره خود را پوره کنن، به خاطر انتقالات میبینین قیمت‌ها بلند میره و یک مقدار تصدیای و اشخاص افرادی که از طریق تاکسی‌رانی یا ترانسپورت شهری کار میکنن مکمل فلج میشه که مشکلات هم دیگر برمیه. بیاین سرازی مشکلات و این موضوعات و بلند بودن یا نوسانات نرخی را که ما در افغانستان میبینیم، این نوسان نیست، بلند رفتن قیمت‌ها است. اینا بین ما از بود دیگه ببینیم در افغانستان، در جهان دیگه قیمت بلند میره، این عوامل سیاسی و اقتصادی بسیار تاثیر به سزا داره که یکی عاملش حال زیاد میگن اوکراین قدر تاثیر یا عامل بالای قیمت جهانی نداشته به این حدی که در افغانستان بلند میره. ببینین در افغانستان ما یک پدیده بسیار منفی، پدیده غیر اخلاقی احتکار داریم داشتیم و این دوام داره. ببینین وقتی که ما زمینه احتکار مساجد میسازیم در یک کشور، هر پرکتیس یا هر عملکرد اقتصادی از خود یک پیش زمینه داره. احتکار پیش زمینش انحصار است. شما اگر یک سکتور منحصر به چند شرکت میکنین و او را از بین نمیبرین، این خودش اتومات احتکار به وجود میاره. شما مواد سوخت افغانی امیالام فعلا در انحصار 5 یا 6 شرکتی که در زمان جمهوریت بود، آلامون مو شرکت ها هستند. با تغییر یک یا دو. پس به این مفهوم وقتی که مارکت تحت انحصار آمد، احتکار خودش به وجود میاد. به سطح ملی مسئولیت دولتی است که ما به خاطر از بین بردن احتکار در جامعه بعضی میکانیزما داشته باشیم. رئیس الوزراء احکام خود دادن و تیم مربوطه باید به شکل تکنیکی در این مورد برخورد میکرد. یک کمیسیون وجود داره احتکارات، ولی مشکل چی است؟ مشکل اصل عمده ای است که احتکار دکاندار یا چند دانه پرچون فروش به وجود نمیاره. احتکار کسایی به وجود میارن که اینا مارکت تحت انحصار ازیا باشه. برعکس شما دیدین اون نرخنامه برای دکاندارا توزیع میشد، دکاندارا احتکار به وجود نمیاره چون تواناییش نداره. قدرت از این دست کسایی است که انحصار به وجود میاره. یک موضوع ببینین، قیمتای که امروز در افغانستان بلند میره، ما فکر میکنیم یکی عامل اصلی و اساسی از احتکار و فعالیت های غیر اخلاقی است توسط یک گروه که دولت باید اقدام کنه. این شرکت ها مشخصا قیمتا را به نفع خود تغییر میتن. چرا؟ ببینین روزی که جنگ اوکراین روسیه آغاز شد، یک هفته بعدش امریکا و این کشورها نشست کردند که اینا میخواین امبارگو کنن، یعنی بالای نفت روسیه یک تعزیرات وضع کنن. اونمو وقت نفت در 131 دلار رسید، یک بیلر از برنت کرود اویل. بازی پس پایین آمد به 107 دلار. اونمو وقت هم که 131 دلار بلند رفت، نرخ‌های جهانی خصوصا نرخ افغانستان در اونمو وقت ها سعی کنین چقدر تصادف خوب است. در اون وقت دلار هم 89 و 88 بود. یک اونمو وقت هم که تا 131 دلار پر بلر رسید، از 64 تا 65 یک لیتر تیل دمی پمپ استیشن ها بلند نرفت. امروز هم اگه ببینین، امروز آغاز برنت کرودایل از 121.1 شروع شد و 1.5 رفت، پس در دو حد اوسط خود حفظ کرد، یعنی 121 دلار. اون وقت 130 بود 64 و امروز 121 است. پس این نشان میده که جنگ اوکراین اگر تاثیر داشت، اما وقت 130 بود چرا بلند نرفت؟
اظهارات آقای خیشکی، کارشناس اقتصادی افغان را میشنیدید. این که افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شده نشان دهنده آن است که اقتصاد این کشور نقاط ضعف بسیاری دارد که باید به صورت جدی برای رفع آنها کار شود. اما مسئولان اقتصادی افغانستان میگویند اقتصاد افغانستان در کنار ضعف‌ها نقاط قوتی هم دارد که با تقویت آنها این اقتصاد بهبود خواهد یافت. دعوت میکنم اظهارات عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان را در این زمینه بشنوید.
اقتصاد افغانستان در گذشته هم پیشرفت قابل توجهی نداشته و اقتصاد تولیدی را ما شاهد نبودیم. تقویت زراعت را ما با اون پیمانه طی 20 سال گذشته شاهد نبودیم. بنابراین اینا نقطه های ضعف است که ما در ارتباط با افزایش صادرات و قوی ساختن روندهای تولیدی قدمهای جدی رو بر نداشتیم و پلانهای استراتژیک و راهبردی وجود نداشته. در حال حاضر برنامه استراتژیک برای افزایش صادرات وجود داره، با توجه البته به واقعیت‌های افغانستان، با توجه به سطح پولی که در افغانستان وجود داره و همچنین برای در واقع صنعتی سازی افغانستان. شما میدانید که ما به انباشت سرمایه نیاز داریم، به اصولا صنعت کلان سرمایه بر هست. بنابراین ما صنایع خرد و کوچک و متوسط در حال حاضر تقویت میکنیم و تلاش ما ایست که سرمایه گذاران افغانستان در داخل کشور سرمایه گذاری بکنه، هم سرمایه گذاری داخلی رو جلب بکنیم و هم سرمایه گذاری خارجی رو، که خوشبختانه حرکت های خوبی در ارتباط همان گونه که در بعد سیاسی وجود داره، در بعد اقتصادی هم در پرتو دیپلماسی اقتصادی جریان داره. بنابراین سکتور صنعت و فناوری در حال حاضر برای ما حائز اهمیت است و در این ارتباط با کشورهایی که میتونه به افغانستان کمک بکنه و افغانستان به خودکفاییش رهنمون شود، ما تبادل نظر داریم و حتی قرار است تفاهم‌نامه‌های در این ارتباط به مرحله امضا برسد. بنابراین در کنار سکتور زراعت و تجارت، سکتور صنعت و فناوری و تقویت مشاغل خرد و کوچک برای ما اولویت داره. اینا نقطه های برجسته اقتصاد افغانستان است. یعنی در کنار این که ما تلاش میکنیم واردات از کشورهای همسایه که با ما مسافت نزدیک داره و تجارت ارزان برای ما برمغان میره، در تثبیت مواد خوراکه و پوشاکه میتونه نقش داشته باشه و در واقع در تثبیت پول ملی و ارزش پول ملی ما میتونه نقش داشته باشه، ما تلاش میکنیم که از نوآوری و شفافیت در داخل افغانستان هم حمایت بکنیم. چون در گذشته یک مشکلی که وجود داشت و این اقتصاد افغانستان هم مثل موریانه خورده بود، بحث فساد مالی بود که در واقع وجود داشت. شفافیت وجود نداشت در گمرکات افغانستان. در حال حاضر مبارزه با فساد با و برنامه شفافیت به صورت بسیار جدی جریان داره.
عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان. در حالی که مقامات حکومت طالبان از تلاش‌ها برای رشد اقتصادی افغانستان می‌گویند، کارشناسان افغان معتقدند از زمان به قدرت رسیدن طالبان شاهد نشانه‌هایی برای رشد اقتصادی در این کشور نبودند. اظهارات سلیمان حسینی، کارشناس اقتصادی افغان را در این زمینه بشنوید.
آنچه که مقامات حکومت طالبان اعلان کردند که ما پیشرفت اقتصادی داریم، مشکل ما ایست که ما از روزی که طالبان آمده تا هنوز که 10 ماه می شود که روی کار آمده، واقعا ما مشکلات اقتصادی را شما با چشم سر می بینین، لمس می کنین. متاسفانه جنگ اوکراین هم سبب شد که مواد غذایی در سطح جهان بالا بره، ولی افغانستان بعد از این که حکومت پیشین سقوط کرد، حتی در امو دوره حکومت پیشین هم چون جنگ بود، اکثر ولایات ناامن بود، ما مشکلات اقتصادی فراوانی داشتیم که با او دست و پنجه نرم میکنیم. با آمدن حکومت طالبان روی کار، تحریم های جهانی از یک طرف و از طرف دیگر بانک ها مسدود شد، کاروبار خود، کسب و کار خود مردم کاملا از دست داده. امروز هیچ چیزی نداریم و آنچه که رنج میبریم در واقع او بحث مشکلات اقتصادی در درون افغانستان هست. تا هنوز هم گروه حکومت طالبان نتوانسته که در واقع ظرفیت سازی اقتصادی بکنه و بتونه تاجران، سرمایه‌داران جذب بکنه، مؤسسات خارجی جذب شود که در داخل افغانستان کار بکنه. یک چنین چیزی فعلا امکان نداره. وحشت و دهشتی که تاجران داره از مسئولیت مالیشان تا مسئولیت جانیشان، نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. اکثر سرمایه‌داران ما امروز فرار کردن، از افغانستان بیرون شدن. تا سرمایه گذاری نباشه، زیربناهای اقتصادی درست نشود، شما ببینید در کجای زو در واقع پیشرفت اقتصادی وجود داره. امروز مردم در نان شب و روز خود هست، امروز گرسنگی بیداد میکنه، امروز در واقع بسیاری از خانواده ها که کارگر هم داشتن، کارگرش بیکار شدن، امروز گرسنه هستن. امروز واقعا افغانستان مصیبت. ما نگیم که پیشرفت اقتصادی داریم، ما بگیم که ما تنزل اقتصادی داشتیم، سقوط اقتصادی داریم. ما از مقامات حکومت طالبان جدا به عنوان یک شهروند میخواهیم که حداقل حکومت ببره و سمت سوی یک فضای باز سیاسی را ایجاد بکنه که یک حکومت قانونی مشروع شکل بگیره که هم مشروعیت داخلی داشته باشه، هم مشروعیت بین المللی. تا ما از این مرحله قحطی، از مرحله بی‌ثباتی اقتصادی، از مرحله‌ای که شالوده‌های اقتصادی ما برهم خورده، از مرحله‌ای که بسیار از خانواده‌های ما امروز گرسنه، بسیار از خانواده‌های ما امروز دچار مشکل هستند که نان شب و روز خود را نداره، از این مرحله عبور بکنیم. اگر حکومت طالبان می‌خواد که حکومتش پایدار باشه و اگر دلسوزانه کار میکنه، بیاین در واقع ظرفیت سازی بکنن، یک حکومت همشمول و فراگیر را شکل بده، نه به این مفهومی که حکومت همشمول بحثش ای باشه که چند رهبر باشه. ما میگیم مردم افغانستان شریک بشه، نخبگان افغانستان در او آینه حکومت خود را ببینه، در واقع تحصیل کردگان افغانستان پس دوباره جذب شو و بیای احساس امن و امنیت بکنه در داخل افغانستان، تا در واقع ما بتونیم فاکتورهای اقتصادی را تعریف بکنیم که تاجران ما جذب بشه، دونرهای خارجی جذب بشه، کاروبار ایجاد بشه، زیربناهای افغانستان درست بشه، کم کم ما از این مرحله عبور بکنیم. فعلا در یک حالت فلج اقتصادی ما قرار داریم، در یک رکود و سکوت اقتصادی قرار داریم که هیچ چرخش اقتصادی وجود نداره. این واقعا مصیبت فاجعه باره. بسیاری از فجایع ممکن در چند ماه آینده اتفاق بیفته با توجه به اینی که امروز در سطح جهانی مواد غذایی قیم بسیار بالا به خود گرفته و رقم بالایی از قیمتها را به خود اختصاص دادن. می ترسم برای 3 ماه آینده، 4 ماه آینده مشکلات ما یک برچند بشه. خب این مشکلات هستن که در واقع حکومت طالبان میتونن این مشکل حل بکنن، زمانی مشکل حل میتونن که از خود تحمل پذیری، انعطاف پذیری نشان بدهن.
مسئولان شهرداری ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان گفتند اجرای 10 ها پروژه توسعه‌ای را در این شهر روی دست دارند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
مسئولان اداره شهرداری هرات میگویند که در تلاش تطبیق 10 ها پروژه توسعه‌ای هستند. انجینیر سیدگل ساقزی، عامل تکنیکی شهری شهرداری هرات گفت با بودجه جدید طرح تطبیق 50 پروژه بزرگ را در سطح شهر هرات روی دست دارند. عامل تکنیکی شهری گفت امسال تا کنون بودجه شهرداری تصویب نشده و به همین منظور پروژه های کوچکی از قبیل تنویر سرک ها، داغگیری جاده ها، ترمیم سولرها، رنگامیزی بلوارهای شهری و غیره کارهای کوچک با هزینه های زیر 500 هزار افغانی از طریق اداره شهرداری انجام شده و اما برنامه های کلان این اداره تا کنون عملی نشده است. اسحاق زئی گفت که بودجه سال جدید به زودی تصویب می شود و بر اساس این بودجه اداره شهرداری پلان دارد تا 50 پروژه بزرگ را که شامل اعمار جاده لیلامی به شکل استاندارد، داغگیری و اجرای کانال بزرگ در منطقه پایان آب، پروژه هایی است که به بودجه امسال عملی خواهد شد. عامر تکنیکی شهری ریاست شهرداری هرات گفت که پروژه هایی که کارش جریان دارد، هزینه آن از سوی اداره شهرداری پرداخت می شود و امسال مؤسسه های هلپ، اداره میثاق شهروندی و مؤسسه های اتحادیه اروپا هیچ یکی برای توسعه شهری با این اداره همکاری نکردند و اداره شهرداری بدون کمک این مؤسسه ها تا کنون کار کرده است. اسحاق زئی در مورد ساختمان هایی که توسط مردم خودسرانه در نقاط مختلف شهری احداث می شود گفت هنوز بیشتر مردم ساختمان هایشان را غیر معیاری و به گونه خودسر اعمار می کنند. اسحاق زئی با اشاره بر این که برای بهسازی و اعمار ساختمان های معیاری تلاش زیادی کردند اظهار داشت اکنون کارشان نتیجه داده و مردم از اداره شهرداری نقشه به خاطر ساخت خانه هایشان می گیرند. عامر تکنیک شهری شهرداری هرات همچنان گفت که این اداره امسال در قسمت جلوگیری از فساد و حیف و میل در قسمت تطبیق پروژه ها کارهای موثری انجام داده است. وی به طور نمونه به اجرای کار آسفالت جاده مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران نگاهی داشت و گفت این پروژه به ارزش 14 میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود، اما این اداره با 7 میلیون افغانی این پروژه را تطبیق کرده است. وی همچنان از شهروندان هرات خواست تا در قسمت تنظیف شهر با شهرداری خود همکار باشند.
برداشت محصول میوه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان امسال افزایش چشمگیر داشته است. با وجود این، نبود امکانات از جمله سردخانه و نبود بازار مناسب سبب شده بخشی از این میوه ها فاسد شود. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
حاصلات میوه در ولایت تخار با داشتن آب و هوای مناسب در این فصل سال 80% نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. ولسوالی ورسج در تخار از جمله ولسوالی هایی می باشد که در این فصل سال انواع میوه ها را دارد، اما نبود سردخانه و نبود مارکت مناسب باعث گردیده است تا بخش از این میوه ها فاسد شود و یا هم به بهای ناچیز به فروش برسد. باشندگان ورسج ولایت تخار می گویند نبود سردخانه معیاری و مارکت منظم باعث شده است تا بخش زیادی از میوه های باغداران این ولسوالی از بین برود.
اکثریت مردمش از طریق اینمی باغداری و میوه‌جات است که زندگیشان را تامین میکنند، ولی متاسفانه به دلیل نبودی سردخانه ها و همچنان مارکت مناسب در فصل میوه دیگر اکثریت میوه ها یا از بین میرود یا ای که به قیمت ناچیز در بازار به فروش میرسد.
سید حامد یک از باغداران در ورسج است. او میگوید به خاطر نگهداری میوه های تازه و انتقال آن به مارکت نیاز به امکانات مانند سردخانه دارند، اما نبود آن باعث شده است تا از فراورده های زراعتیشان به گونه درست استفاده نتوانند.
سرخانه کرده که برای خاطر کچالو، به خاطر زردالو، به خاطر میگالو، به خاطر گلاس و میچوزا سرخانه لازم است که هرچی باید انتقال دوم تخارک به یک قیمت خوب و مناسبتر و فروش برسه.
محمد مختار ولسوالی ورسج میگوید جغرافیای این ولسوالی به نسبت کوهستانی بودن مساعد برای کشت زراعت نیست، اما باغداری در این ولسوالی به بهترین شکل ممکن نتیجه داده است. او از شرکت ها میخواهد که برای پروسیس میوه های تازه به این ولسوالی بیایند.
از نگاه زراعتش، از نگاه گندم و کشت زراعتش ضعیف است، چون که دو طرفه کوه است، همچون کشت زراعت نداره. از نگاه میوه‌جات زیاد داره که میتونه شرکت ها در اینجا اشتراک کنه که شرکت کنن که این میوه‌جات ضایع نشه.
در همین حال مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در تخار میگویند حاصلات میوه تازه در این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است. عبدالرحیم احدی رئیس زراعت تخار موجودیت آب و هوای مناسب را از عوامل اصلی افزایش حاصلات میوه در این ولایت میداند و میگوید امسال حاصلات میوه تازه در این ولایت 80% افزایش داشته است. آقای احدی نبود سردخانه را از مشکلات جدی برای دهقان دانسته و اطمینان می‌دهد که در هماهنگی با مؤسسات در تلاش است تا سردخانه معیاری برای دهقان این ولایت بسازند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.